عذرخواهی میکنم این مقدار دو جهت پیش آمده، الا ما بعد سر وقت بیم مدادین شو عذرخواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه، آیه 20 از سوره مبارکه یونس هست که در جلسه گذشته نکاتی رو در مورد این آیه بیان کردیم. عرض کردیم به نظر میرسه که آیه شریفه در مقام تهدیده، این که میفرماد و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. عرض کردیم آیه ظهور روشنی داره که در مقام تهدید کفاره. یکی از مواردی که امر استعمال میشه، این رو در اصول ملاحظه فرمودید، در مورد تهدید استعمال میشه، فانتظروا در مقام تهدید این کفاره. بله، از فرمایش مرحوم علامه و کلام فخر رازی استفاده میشه که این دو بزرگوار، یعنی مرحوم علامه و فخر، آیه رو به عنوان یک مضمون تهدیدی تفسیر نکردن. اینها میگوین که کفار و اهل مکه به رسول خدا عرض کردن یک آیه‌ای و معجزه‌ای غیر از قرآن بیار. خدا می‌فرماید که ای رسول ما، بگو غیب برای خداست. اینطور نیست که من هر وقتی بخوام معجزه‌ای بیاد میاد. اختیار معجزه هم حتی در دست من رسول خدا نیست. فانتظروا، شما منتظر باشید ببینید چه زمانی آیه نازل میشه. اینی معکم من المنتظرین، منم جز منتظرین هستم، من منتظرم که ببینم چه زمانی آیه‌ای و معجزه‌ای از سوی خدای تبارک و تعالی نازل میشه. اما عرض کردیم که این لسان خود فانتظروا اینی معکم من المنتظرین، با توجه به این که اینها در مقام بهانه‌جویی بودند، اینها هر آیه‌ای هم نازل می شد باز زیر بار نمی رفتن، لجاجت داشتن، در مقام بهانه‌جویی بودند. خب وقتی در مقام بهانه‌جویی بودن، این دیگه معنا نداره که پیامبر بفرماید خب حالا صبر کنید، منم مثل شما صبر میکنم ببینم چه زمانی آیه نازل میشه. و اساساً این فانتظروا انی معکم من المنتظرین چه نیازی به بیانش بود؟ میفرماید خب قل انما الغیب لله، دست من نیست. چه نیازی داشت که پیامبر فرمود فانتظروا؟ به یک بیان دیگر، یعنی پس ببینید ما قرینه اولمون بر این که این ذیل آیه و مجموع آیه در مقام تهدیده، این است که باید یه جواب مناسب با این بهانه جویی های کفار باشه. و جواب مناسب این است که اینها رو تهدید بکنه خدا. این یک. ثانیاً، خب برای این که بگن ما میخوایم یه آیه نازل بشه، چه نیازی داره خدا بفرماید فانتظروا؟ اینی من رسول خدا هم با شما از منتظرین هستم. این اثری نداره بیانی. یعنی اینها رو ارشاد کنه به انتظار، ارشاد کنه به صبر، اثری نداره. به نظر ما آیه در مقام تهدید و کثیری از مفسرین از قدما از شیعه و سنی آیه رو به عنوان یک معنای تهدیدی معنا کردن. در این تفسیر طبرانی که متوفای سال 360 قمریه میگوید فانتظروا ای فانتظروا عقاب الله بالقتل فی الدنیا و النار فی الاخره، شما منتظر عقاب خدا باشید. عقاب خدا به این است که در دنیا شما رو گرفتار کشتن میکنه و در آخرت گرفتار نار و آتش جهنم میکنه. انی معکم من المنتظرین، باز اونجا میگوید ای به هلاککم بما اوعد الله تعالی، یعنی ما منتظریم که هلاکت شما رو ببینیم. خدا این ایعاد رو فرموده که شما کفار بهانه‌جوی ارشد انود رو عقاب بکنه، ما منتظر اون هستیم عقاب رو ببینیم. باز قرطبی در تفسیرش در جلد 8 صفحه 323 میگوید انی معکم من المنتظرین، دو قول درش وجود داره، همین دو احتمالی که الان ما عرض کردیم. یک من المنتظرین لنزولها، ما منتظریم مثل شما که آیه نازل بشه. بعد میگوید وقیل انتظروا قضاء الله بیننا به اظهار المحق علی المبتل، منتظر قضا الهی باشید که خدا حکم بکنه بین ما و شما، یعنی همون عذاب الهی. در تفسیر صافی مرحوم فیض ایشون میگوید که فانتظروا لنزول مقترحتمو، شما هی دنبال این هستید یه آیه دیگه بیا که در جلسه گذشته معنا کردیم به آیات اقتراحی، که این گفتیم در کلمات کثیری از مفسرین وجود داره، ما هم همین رو اختیار کردیم. خدا می فرماید به رسولش که بگو به اینها که شما منتظر نزول این آیات اقتراحی باشید. انی معکم من المنتظرین ای لما یفعل الله بکن، یعنی اون عذابی که خدا بر شما نازل میکنه من هم منتظر دیدن این عذاب هستم. یا در این تفسیر کنز الدقائق مولا مرحوم مشهدی عرض میکنم که بعد از مرحوم فیض و بعیدم نیست که از مرحوم فیض گرفته باشه این عبارت رو، در مورد انی معکم من المنتظرین میگه لما یفعل الله بکم به جحودکم ما نزل من الآیات العظام و اقتراحکم غیره، من هم از منتظرین هستم نسبت به اونجایی خدا نسبت به شما انجام میده. پس حالا تفاسیر دیگرم شما ببینید، اکثر تفاسیر به همین معنا کردن که آیه در مقام تهدیده. این هم این نکته‌ای که در مورد آیه است. خب حالا نکته دیگری که ما باید درش به مناسبت بحثمون مورد بحث قرار بدیم دو قسمت آیه است. یکی قل انما الغیب لله، غیب برای خداست. قسمت دوم فانتظروا انی معکم من المنتظرین، که در هر دو قسمت برخی از نکات باید مطرح بشه. آیه به صورت حس میفرماد قل فقل انما الغیب لله، انما داره، فقط غیب برای خداست. خب حالا غیب معناش چیه؟ معناش اون چیزیست که حجب الله علمه و واقعیته عن العباد، مثلا رؤیته مشاهدته عن العباد، اون چیزی که پنهانه. اصلا معنی لغوی غیب در مقابل شهود اون چیزی که پنهانه، یک واقعیاتی در ورای عالم ظاهر ما داریم که مشاهد مردم نیست در زمان خودشون. حالا ممکنه مادی هم باشه، ممکنه معنوی باشه. ملائکه یکی از مصادیق غیبه. خب حالا میخوایم بگیم که در این آیه شریفه برخی از روایات خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به عنوان مصداق غیب شمرده، برخی از روایات روز ظهور را مصداق برای غیب شمرده، که اگر ما آمدیم گفتیم که خود حضرت از مصادیق غیبه، آیه و کبرا شاملش میشه، انما الغیب لله، حقیقت او رو، جزئیات حالات او رو، خصوصیات او رو فقط خدا میدونه. شاید یه مقدارش هم برای بشر بیان شده باشه. یوم ظهور، اونم اگر گفتیم از مصادیق غیبه، به خوبی استفاده میکنیم که پس روز ظهور مال خود خداست و حتی خود حضرت هم از او اطلاعی نداره. حالا یک روایتی رو اینجا، دو تا روایت هست، یه روایت در مشارق و انوار الیقین از امیر المؤمنین علیه السلام هست، حضرت فرموده الغیب یوم الرجعه، در زیر آیه سوم از سوره مبارکه بقره، الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة، حضرت فرموده الغیب یوم الرجعه و یوم القیامه و یوم القائم. اللهم صل علی محمد. و هی ایام و آل محمد علیهم السلام. می فرماید این سه روز، روز رجعت، چه روزی رجعت، چه زمانی، روز قیامت که چه روزی هست قیامت، و روز ظهور حضرت حجت ایام آل پیامبر هست. بعد می فرماید و الیه الاشاره به قولهی و ذکرهم به ایام الله، این که در قرآن آمده که به ایام الله مردم رو یادآوری کن، مثلا مراد این ایامه، فرجعت لهم و یوم القیامه لهم. ببینید یه نکته این است که این ایام در قرآن آمده ایام الله، تو روایت امیر المؤمنین می فرماید اینا ایام آل پیامبره. خب جمع این دوتا چطور میشه؟ یعنی خدای تبارک و تعالی اینها رو صاحب اختیار این روزها قرار میده، و یا این روزها متعلق به اینهاست. فرجعت لهم، حالا اینو باید در روایات رجعت که آیا غیر از ائمه هم رجعت دارن یا ندارن، که روایاتی داریم مؤمنینی هم رجعت دارن. یوم القیام لهم و حکمه الیهم، یعنی حکم خدا در روز قیامت به عهده ائمه معصومین علیهم السلام هستن. علیون عرض می شود که فارق بین نار و جنت و قاسم بین نار و جنت امیر المؤمنین علیه السلام و اولاد امیر المؤمنین ائمه طاهرین علیه السلام. خب حالا این یه روایت، یه روایت که دیگه ها میخوایم سندش رو بررسی کنیم، چون حالا این جلسه رو دیر شروع کردیم، شاید آقایونم برنامه‌ای داشته باشن. روایتی هست از امام باقر علیه السلام، مضمونش نظیر همین مضمونی است که در روایت امیرالمومنین آمده که حضرت فرمود مراد از قید خود بعث روز قیامت و نشور و قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریفه و رجعت، که اینم در روایت امام باقر آمده و عرض میکنم سندش رو علی ابن ابراهیم ان ابی ان محمد ابن ابی عمر ان جمیل ابن سالم ان المفضل، که مراد مفضل ابن صالح، ان جابر که جابر ابن یزید جوفی، ان امام باقر ابی جعفر علیه السلامه، که حالا سندش رو در جلسه آینده انشاءالله بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.